بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به مسئله چهارم و اون مغالبه است بدون رهان و بدون آلات قمار. دو نفر با هم در مقام مثلا کشتی گرفتن یا سایر مثلا مغالبه ها برمیان و یکی بر دیگری میخواد غالب بشه، این هم آیا حرام است یا نه بدون اینکه آلاتی از آلات قمار به کار گرفته بشه و بدون اینکه رهنی و مالی در مقام قرار داده بشه، آیا این هم حرام است یا خیر؟ در جلسه قبل ادله‌ای که در این رابطه بود بخشی به عرض رسید. آخرین دلیلی که در مقام گفته شده ادله‌ای است که دلالت بر حرمت مطلق لهو داره، که فرمود به این که مؤمن از امر لهو اجتناب میکنه و هرچه را که در مقام لهو و موجب برای بازداشتن از امور حقیقی بشود این امور لهو است و مؤمن از لهو اجتناب میکنه. حالا به فرض بگیم قمار صادق نیست، چون در لفظ قمار معتبر است که باید مثلا رهانی در کار باشه یا آلات خاصی در کار باشه، ولی به طور کلی بعض از تفاسیر قمار را به مغالبه، یعنی که یکی بر دیگری غالب بشه، تفسیر کرده اند. پس به این اعتبار هم هست و هم روایاتی که نهی از مطلق لهو کرده که فرمود هر لهو کلما الها عن ذکر الله فهو میسر. عرض کنم که در اینجا که این روایات مطلق هم ذکر کرده و حتی مرحوم شیخ می‌فرماید که صاحب ریاض ملتزم شده با حرمت و بعد هم فرموده، عرض کنم که حرمت را گفته در قبل از من، عرض کنم که مرحوم محذب در این مسئله قائل به حرمت شده. اینها تعدادی از روایاتی را در مقام ذکر کردن، من جمله این که عرض کنم حضورتون در باب صد از ابواب ما یکتسب به، حدیث چهارم که فرمود به این که حکم در حکم لعب به اربعت اشر لا نستحب شیئا من اللعب غیر الرحان و رمی. عرض کنم که این حدیث علی ابن جعفر فی کتابی عن اخیه موسی قال سألته عن اللعب به اربعت اشر و شفه ها قال لا يستحب لا یا لا نستحب شیئا من اللعب غیر الرحان و الرمی. بنابراین فقط این دوتا را ما دوست داریم اما غیر اونها را نمیپسندیم و خوش نداریم. یا از من حضورتون که در روایت دیگری که باب 58 از ابواب جهاد العدو حدیث سوم که البته در اینجا در کتاب همراه من نیست، در اونجا فرمود ان کل لهب المؤمن باطل خلا ثلاثه فی تعذیبه الفرس برمیه عن قوسه ملاعبته امرأته. پس چند مطلب دیگری به اصطلاح مورد استشهاد قرار گرفته. یک، اینکه لفظ قمار گاهی اطلاق شده به مطلق مقابله و از کنم در مقام به اصطلاح غالب شدن یکی بر دیگری اطلاق قمار شده، یک، به این روایاتی هم که وارد شده، دو، و اون که کلما الها عن ذکر الله فهو میسر، خب میسر که در قرآن تحریم شده، پس هر لهوی موجب مصداق میسره، پس ممنوعه. این ادله البته قابل مناقشه است، برای اینکه چون اما در این روایتی که گفت لا نستحب و ما دوست نداریم، خب مره ائمه علیهم السلام و همچنین مؤمنین خلص از قبیل ابی ذر و سلمان وقتشون را به کارهای باطل و بی ثمر صرف نمی کنن. اما این صرف نکردن دلیل بر این نیست که حتما حرامه، این که خودش روشنیه. یا اینکه هر چه یا که مؤمن ما سوای اینها باطله، خب هر چیز باطلی هم بنا نیست که حرام باشه، و الا ماشاءالله از کارهایی که بشرها و مؤمنین در روز انجام میدن باطله. باطل یعنی در مقابل صحیحه، صحیح اونی است که در راه تکامل و سعادت آدمی باشه، چیزی که در اون راه قرار نگیره باطله. اینها یا هر لهوی کلما الها عن ذکر الله فهو میسر، این خیلی دیگه بالایه. بنابراین این است که هر چرا که آدم را آنی از یاد خدا غافل کنه، این جزء میسر و حرام مسلم باشه. این که قائل خیلی مشکل میشه، کلما یتبق که انسانی غافل از یاد خدا نشد و بعض کنم که ملهی عن ذکر الله را انجام نده، لذا اینها خیلی نمیتونه دلیل باشه. مطلبی که در مقام بعضی ها ذکر کردن اینه که گفتن او اصلا قمار به معنی مغالبه است، غالبه کردن یکی بر دیگری است، نه ره در معنی قمار داخله و نه آلات خاص درش دخیله. هر چرا کسی در مقام مغالبه با دیگری و غلبه کردن بر دیگری بر بیاد، اینها جزء قماره. انصافش اینه که این حرف هم قابل قبول نیست، برای اینکه خوب خیلی مقابله در دنیا واقع میشه. دو نفر در قرائت قرآن سعی میکنن که یکی از دیگری بهتر قرائت قرآن کنه، یا یکی از دیگری بهتر قرائت حدیث کنه، یا یکی از دیگری مثلا بهتر بدوه. اینا به این گل گشادی اگر بنا باشه که هر گونه مغالبه ای حرام باشه که این یا قمار باشه، امر بسیار مشکلیه و ظاهرا کسی به این صورت نمیتونه ملتزم بشه. و من نمیدونم بعض از بزرگان چطور تا این اندازه دایره را وسیع کردن، حال اینکه بالاخره در بعض روایات داره که پیغمبر اکرم گاهی پی امام حسن و امام حسین را بازار کشتی میکرد که ببینید کدام یکی از دیگری غالباً، یا گاهی مثلا خودش راهنمایی میکرد، مثلا آقا امام حسن لنگش بگیر، به اون میگفت پاش بگیر. امثال اینها بوده در کار خود رسول خدا. نمیتوان انصافا گفتش که هر مغالبه ای که دو نفر با هم انجام بدن این مصداق قماره. بعضی گفتن آخه در معنی قمار آلات دخیل نیست، زیرا همونطوری که اگر گفتیم آلات قنا غیر از خود قناست، اگر گفتیم آلات ضرب غیر از خود ضربه، همینطور آلات قمار هم در مفهوم قمار داخل نیست. پس بنابراین هر مغالبه ای ولو با آلات قمار هم نباشه قماره. اینجا مرحوم آقای ایروانی یه حرف زیبایی زده، گفته خب بنابراین آلت رجولیت هم مسلماً یکی از آلاتی است که در رجولیت دخیله، با اینکه مسلماً جزء رجله، بلکه اهم اجزاء رجل به ما هو رجلونه. کسی گفته به اینکه هر آلتی بنا هست از معنای ذل آله خارج باشه، همچه چیزی نیست. مسلمه که آلت رجولیت دخیل در معنای رجولیت هست و جزء اوست. پس نمیتوان گفت که هر آلتی از معنای از کنم ذل آله خارج باشه. به فرضم که خارج باشه، چون که آیت الله عرض کنم که تبریزی هم گفته تقیدون جزء و قیدون خارجی، ممکنه نفس آلت جزء معنا نباشه ولی تقید قمار به آلات دخیل در معنای قمار باشه. حالا به هر حال این که ما بیایم بگیم هر مقالبه ای قمار است، انصافا بعیده. حالا ولی ما بگیم آلات جزء معنی قمار نیست، اما حکم به حرمت و اینکه هر گونه بازی و لعبی حرامه، امریست بسیار مشکل و بعیدی که هیچ فقیهی در عمرش به این ملتزم شده باشه. اگرم ملتزم شده باشن نمیدونم چطوری در دنیا واقع شده چنین حرفی. حالا همون صاحب ریاض گاهی بین بچهاش مقابله نمینداخته، چرا دیگه اینطور نبوده؟ لذا نمیتوان انصافاً به این دایره وسیع با این روایاتی که در مقام دیروز امروز عرض کردیم ملتزم شد به اینکه هر گونه مقالبه ای و غلبه کردن یکی بر دیگری به هر صورت که اتفاق بیفته حرام باشه، با اینکه رهنی در مقام نیست و آلات خاص هم به کار برده نشده. این دونهو خرط القطات و لعل برخلاف سیره مسلمی است که از اول از کلم اسلام تا به الان بوده. خب پیغمبر اکرم برای یه روایتی داره که دیدن یه دی جوانها جمع سنگ را برگنشتن، حضرت نهیشون نکرد، فرمود که میل داری به شما نشون بدم کی قوی تر شماست؟ فرمودن از کدام بر یا رسول الله؟ فرمود قوی تر اون کسی است که بر نفسش مثلا غالب بشه در مقابل هواها و باطلها. به هر حال به نظر نمیرسه به هر حال مسئله چهارم به این وسعت و با این ادله ای که در مقام استدلال شده جزو محرمات باشه و بگیم هر گونه مغالبه یکی بر دیگری به هر صورت حرام باشه. بله منافات نداره لهو باشه، منافات نداره باطل باشه و امثال ذالک. خب از این مسئله که تمام شد بگذاریم آقایون. پس سرانجام چهار مسئله در مقام بود که مسئله اولا مسلم بود کتابا و سنتا و اجماعاً. مسئله دوم که رهن در مقام قرار داده بشه ولو بدون آلات، اون هم حرام بود و مساق قمار بود. مسئله سوم هم که با آلات قمار بازی کردن به خاطر نصوصی که در مقام وارد شده اون هم حرامه. اما مسئله چهارم با این دایره وسیعش نمیتوان حکم به حرمت کرد، گرچه باطله، گرچه ملهی عن ذکر الله هم هست. خب عرض کنم حضورتون که دو مطلب در مقام باقی است که به عرضتون برسانم، اینها مهم. مطلب اول اینه که بازی کردن با آلات قمار و مخصوصا نرد و شطرنج ولو درش رهان نباشه آیا حرامه؟ ما قبلا گفتیم از روایات حرمت این برمیاد، اما الان مخصوصا شطرنج دایرهش خیلی وسیع شده که با همین کامپیوترها و غیر ذلک هم شطرنج متعارفه و انجام میدن و همونطوری که میبینید جمهوری اسلامی هم مدرسه های شطرنج درست کرده با کمال چه میدونم چی اسمشه بدنم. به صورت یکی از ورزش های بسیار متعارف در دنیاست و در جمهوری اسلامی هم این ورزش مورد تأیید قرار گرفته. آیا تا چقدر میتوان حکم به جواز کرد و تا چقدر مطلق حکم به حرمت کرد؟ من چند تا روایت را ابتداً تیمونن و تبرکن در این رابطه به عرضتون برسانم، بعد برسیم به عرض کنم دایره وسیعی که از این شطرنج الان متعارف شده. عرض کنم حضورتون که روایت اول که زید شهام روایت صحیح است در باب 102 از ابواب ما یکتسب به، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الاوثان الشطرنج. رجس همون شطرنج است که باید اجتناب کرد. خب آیون اجتناب از شطرنج فقط بازی کردن و پول گرفتن و رهان در مقابلشه، یا اناشون که همونطوری که اوثان بت ها هست اجتناب از اوثان و بت لازمه، حتی نگه داشتنش، حتی بازی کردنش و امثال ذالک، شطرنج هم همینطور باشه. یا روایت بعد که ابن ابی عمر مرسلن عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الاوثان هو الشطرنج. و عرض کنم حضورتون که با روایت سوم عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فی کل لیلة من شهر رمضان اتقا ان لله عز وجل فی کل لیلة من شهر رمضان اتقا امن النار الا من افطر علی مسکر او مشاحن، که با هم در شهنه و بغضا هستن، او صاحب و شاهین. قلت به ای شیء صاحب و شاهین؟ قال الشطرنج. خب به این مضمون روایات زیاده. با سؤال عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي یقال لها لعبت الامیر و عن لعبت الثلاث، قال ارأيتك اذا ميز الله الحق والباطل ما ايهما تكون، قال مع الباطل، قال فلا خير فيه. باد روایت دیگر که بیغفر الله فی شهر رمضان الا ثلاث را، این یکی صاحب شاهین شاهینه، یعنی عرض کنم که همین بازی با عرض کنم شطرنج. این روایت هم عجیبه. قال الرجل امام رضا علیه السلام حدیث هشتم همین باب 102، فقال یا از حضرت رضا نقل میکنه، قال جاء رجل الى ابی جعفر، امام رضا فرمود یک مردی به خدمت امام باقر رسید، فقال یا ابا جعفر ما تقول فی الشطرنج التي يلعب بها، فقال اخبرني ابي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن امير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من كان ناطقا فكان منطقه بغير ذكر الله كان لاغيا ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان صاهيا ثم سكت فقام الرجل وانصرف. اونم فهمید که معناش اینه که این حرام، درست نیست، پاشد حرکت کرد و رفت، به همین مقدار اکتفا کرد. باز روایت بعد سکونی عن ابی عبدالله نهى رسول الله عن اللعب بالشطرنج بالنرد. باز روایت دیگر به این مضمون خلاصه خیلی متعدده. عرض کنم حضورتون که تا میرسه به روایت جابر ابی الجارود عن ابی جعفر حدیث 12 عرض کنم انما فی قول الله عز و جل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجل من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال اما الخمر فكل مسكر من الشراب الى انقال و اما المیسر فالنرد والشطرنج و کل قمار میسر و اما الانصاب فالانصاب الذي كانت تعبدها المشركين. عرض کنم که اینم که روایت ها در این مسئله زیاده. بعد روایت دیگری که در باب 103 که مرحوم صاحب وصال این باب را اینطور عنوان میکنه: باب و تحریم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، کسانی که مشغول لعب به شطرنج بازی شطرنج هرن، حاضر شدن در اون مجلس حرام و جائز نیست. بله مشان بس سلام علی، حرام سلام کردن بر او و بیعه و شراه و اکل ثمنی و اتخاذه و نظر الی و تقلیبه و ان من قلبه ينبغي ان يغسل يده قبل ان يصلي. حتی اگر با اسباب شطرنج بازی میکنه، قبل از اینکه نماز بخونه بره دستش را بشوره. این روایت را مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر نقلن من کتاب جامع البزنطی. از کنم حضورتون که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر تعدادی از روایات را از نوادر نقل میکنه. خب معمولا روایات ما یک بخشی از روایاتشون را به صورت نوادر نام برده ان، گویا اینکه این روایات مثلا کم در محاوله بوده اسمش را نادر گذاشته بودن. یکی از بخشی که ایشون نقل میکنه از نوادر مرحوم بزنطیه. استاد ما میفرمود که مرحوم آقا خویی میفرمودن که مرحوم ابن ادریس سند خودش را به نوادر بزنطی چون نقل نکرده، به این اعتبار از کنم نوادر بزنطی در نقل سرائر مثلا ضعیفه، چون سند خودش را به نوادر ابن ادریس ذکر نکرده. بله خب این از کنم که فاضل معاصر آقای عاشق مسلم داوری بحث مفصلی آورده که مرحوم شیخ در اجازاتی که داده و من جمله اجاز در اون اجازات نقل میکنه که من کتاب ابن کتب از کنم که بزنطی را با سلسله سند از مشایخ خودم شنیدم و ابن ادریس هم در اجازاتی که از شیخ میارده نقل میکنه که من تمام کتبی که شیخ اونها را با اجازات معتبر نقل کرده من هم با سند معتبر از شیخ نقل میکنم، بر این اساس ایشون میگه من با استاد خوییم عرض کردم، ایشون هم پذیرفتن به اینکه بله جامع بزنطی در نقل ابن ادریس با سندی که در اجازه ابن ادریس از شیخ بزرگوار نقل شده پس معتبر میشه و سند متصل داره، و بر این اساس روایتی که مرحوم ابن ادریس از بزنطی نقل کرده با سند معتبر به دست ابن ادریس رسیده. حالا در این روایت که معتبر است به هر سبب استخراج آیه داوری، قال بیع الشطرنج حرام و اکل ثمنه سحت و اتخاذها کفر و لعب بها شرک و السلام علی اللهو بها علی الله بها معصیت کبیره معصیت و کبیره موبقه و الحاضر فیها و الخائز فیها یده کل خائز یده فی لحم الخنزیر لا صلاة له حتی یقصل یده کما یقصلها من مس لحم الخنزیر و ناظر الیها کن ناظر فی فرج امه و الله بها و ناظر الیها فی حال ما یلهی بها و السلام علی الله بها فی حالته فی حالته تلکه فی الاسم سوا و ببینید واللهی به ها کسی که بازی میکنه با شطرنج و ناظر الیها فی حال ما یلها بها، در حالی که با دیگران بازی میکنن، و سلام علی الله واللهی به ها فی حالته، عرض کنم که فی حالته تلکه فی الاسم، در گناه همه مساوی هستند. اما من جلس علی اللعب بها فقط تبوع مقعده من النار و کان عیشه ذلک حسرت علیه فی القیامه و ایاک مجالسه الله بل مغرور باللعبها فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله يتوقونه في كل ساعه فيعمك معهم. در چنین مجلس نشستن خطر اینه که سخط خداوند متعال همه را فرا بگیره و من جمله کسی که نشسته در مجلس رو نگاه میکنه. خب فضلای محترم، هم کردن این روایات فقط بر جایی که کسی با شطرنج به منظور قمار و بردباخت بازی میکنه انصافا بسیار بعیده، زیرا در این روایت اسمی از رهنه و فلان برده نشده. اصلا بازی با شطرنج، آخه وقت نظر کردن به بازی کن، فروش و خروج، همه اینها حرامه. اینه ما بیم بگیم حمل کنیم فقط بر موردی که با شطرنج بازی بردباخت میشه انصافا بعیده. ولذا به حسب ظاهر نه یک روایت، بیش از 10 روایتی که نهی بر شطرنج به طور کلی وارد شده که شامل همه گونه انتفاع و لعب به شطرنج را شامل میشه. پس بردباخت انصافا بر این روایات اسمی ازش برده نشده و مطلبی نیست. آمدیم به این که یه مطلبی که بعضی از بزرگان فرمودن اینی که اگر از حالت شطرنج از حالت قماریت خارج بشه باز هم در این صورت جایزه. اگر فرض کردیم در هیچ جای دنیا شطرنج حالت قمار نباشه، دیگه در این صورت بازی کردن با شطرنج ممنوع نیست. همین ما نفهمیدیم از کجا در آمده. خب درسته که آلات قمار بازی کردن باشون منهیون انهه، ولیکن که گفته است به این که با این همه اطلاقات روایات در شطرنج این قید از کجا در آمده که ما بگیم فقط چون آلت قمار بوده از این جهت نگاه کردن بازی کردن با او مادامی که آلت قمار ممنوعه؟ نه خیر، اصلا در این روایات داره میگه بازی کردن با شطرنج مطلقا حرامه، نظر کردن بهش حرامه، حضور در مجلس بازیکنها حرامه. آخه هم نگاه کردن به شطرنج باز مثل نگاه کردن به فلان مادرشه. این قید ما نفهمیدیم از کجا در آمده که اگر آلت قمار بود با این صورت نگاه کردن و بازی کردنش حرامه، اما اگر از آلت قماری خارج شد این قید رو از کجا در آوردن این آقایون با این همه اطلاقاتی که در مقام وارد شده؟ همونطور که استاد خویی فرموده و دیگران فرموده اند، اساساً این ابزار را خدای متعال دوست نداره که مردم باش بازی کنن. حالا دیشب من مطالعه می کردم بعضی از فضلای محترم در حدود 20 صفحه نذکرم شرح حالی از دای از اصل وضع شطرنج و بازی با شطرنج به امثال ذالک ذکر کرده بودن که همه اینها را من به دقت مطالعه کردن. این بازی و این شطرنج حالا در اصل ایرانی ها تأسیس کردن یا از هند این مطلب ساخته جون سیسانامی این را ساخته بوده و برای سلطان وقت که او را مشغول کنه، این بازی بوده که در بین خلفا و در بین پولدارها و ثروتمندها و خوشگذرانهای دنیا معمول شده بوده و وقتگیر بوده و بعد آثار بسیار وخیمی که بر این بازی بار شده از قبیلی که معمولا افرادی که در این رشته وارد میشن اولا دست بردار نیستن، اونقدر این بازی جاذبه ایجاد میکنه که معمولا گاهی 20 ساعت 30 ساعت بلکه دیدم در بعض از جا گاهی یکی دو ماه طول میکشه بعد این بازی ادامه پیدا میکنه. از طرف دیگر میگن آثار بسیار وخیمی بر سلولهای مغز میگذاره. از طرف سوم میگن ایجاد بغضا و از کنن که دشمنی زیاد میکنه به حیثی که بعض از بازیکنه هایی که بازنده شدن بازی برنده را پرت کردن از طبقه دوم با مغز وارد زمین شده چون حالت اختیار ازشون سر میشه. از همه اینها گذشته با توجه به اون که بشریه که خدا خلق کرده عمر شریفش را در راهی که هیچ اثری نه در تعالی و نه در ترقی و نه ترقی علمی و نه ترقی اقتصادی نه ترقی نظامی و نه ترقی الهی داره، این طور صرف کردن مسلما از مذاق شارعی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کمال دوری را داره. بنابراین انصاف اینه که اگر ما شرح حالی از شطرنج بازهای دنیا پیدا کنیم و ببینیم بر مطالعه کنیم و از آثار وخیمی که بر این بازی طولانی بار شده و می شود مطالعه کنیم و اینکه این همه روایات در نهی از او وارد شده، به نظر من این تخصیصی که موجب شد مع الاسف شدید در کشور ما این شطرنج یک بازی رسمی مورد حمایت دولت اسلامی ما قرار گرفته، هیچ مجوزی ما نتوانستیم برای این پیدا کنیم، فقط تحت عنوان اینکه از آلات قمار خارج شده. ما اقلا یه روایت میدیدیم که میگفت شطرنج حرام چون آلت قماره، خب این خوب بود. بعد میگفتیم حالا که از آلت قمار خارج شده و فقط یه بازی فکریه مانعی نداره. ولی من در همه روایاتی که استقصا کردن نه به ذات این عمل و بازی شطرنج وارد شده، بنابراین مطلقا علل قاعده حرامه. و حالا استنباط ما اینه ولله الحمد و صلی الله علی محمد و آله.